اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. حکومت پاکستان بعد از درگیری دیروز میان نیروهای طالبان و قوای پاکستانی در تورخم از بازگشایی این عبورگاه خبر می‌دهد. یاسر خان، یک تن از مقامات وزارت داخلی پاکستان در تورخم، به رادیو ماشل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفت که صبح امروز بازگشایی دروازه تورخم دستور داده شد و آنها دفاتر خود را دوباره بازگشودند. یک مقام امنیتی پاکستان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو مشعل گفته که در نتیجه مذاکرات دیشب میان پاکستان و نیروهای سرحدی طالبان فیصله شد که عبورگاه دوباره گشوده شود و طرفین قبل از بازسازی هر گونه تأسیسات به جانب مقابل باید اطلاع دهند. عبورگاه تورخم بعد از درگیری دیروز مسدود شده بود. در حالی که کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در چندین ولسوالی افغانستان ادامه دارد، سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که از آغاز سال جاری تا کنون 11 مورد مثبت این بیماری در افغانستان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت گفته است که در دو هفته گذشته موارد مثبت فلج اطفال در ولایت‌های قندهار و هلمند هم ثبت شده است. با گفته این سازمان، در سال 2023 میلادی 6 مورد فلج اطفال در افغانستان ثبت شده بود. در جریان کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال برای کودکان زیر 5 سال در چندین ولایت افغانستان که از روز دوشنبه آغاز شد، قرار است حدود 2.5 میلیون کودک افغان واکسین شوند. کرن دیکر، شازدافیر سفارت امریکا برای افغانستان، میگوید که یک ملاقات خوب با رئیس بانک جهانی برای افغانستان داشته است. خانم دیکر در خبرنامه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که حمایت از تلاش ها برای بهبود اقتصادی افغانستان در این ملاقات بررسی شد. او افزود که از تأکید و تمرکز قوی روی تجارت به ملکیت و رهبری زنان قدردانی می کند. اگرچه اکثریت ماموریت های دیپلماتیک غربی برای افغانستان از دوحه پایتخت قطر فعالیت می کنند، اما خانم دیکر نگفته که این ملاقات با رئیس بانک جهانی برای افغانستان چه زمانی و در کجا صورت گرفته است. در حمله دیشب بر قرارگاه اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی 4 سرباز کشته و 27 تن دیگر مجروح شدند. یک مقام استخبارات که نخواست نامش ذکر شود به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفته که این حمله از سوی جنگجویان افراطی ناشناس در منطقه بدر ممیخیل صورت گرفته است. منبع افزود که حمله ساعت یک شب آغاز و تیراندازی میان طرفین 3 ساعت ادامه یافت و گفت که یک تن از مهاجمین نیز در این درگیری کشته شده است. و کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در مسکو دیدار خواهد کرد. در بیانیه کرملین که امروز روز دوشنبه که اواخر روز دوشنبه منتشر شد، گفته است که انتظار می رود در این ملاقات درباره درگیری های جاری میان فلسطینی ها و اسرائیل در نوار غزه و بحران بشری بی سابقه در این منطقه تبادل نظر شود. اعلام می افزاید که محمود عباس تا 14 آگست در مسکو خواهد بود و از آنجا برای گفتگو با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، راهی انقره می شود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ثبت موارد بیشتر فلج اطفال در افغانستان، بیماری ویروسی و ساری که میتوان از آن جلوگیری کرد، دلیل افزایش چی است؟
در جامعه که خلای محصیت باشه در بین اطفال، ویروس هر وقت که به مو صاحب سرایت میکنه، فادا مصاب بیماری فلج اطفال میکنه.
در گیری تورخم ادعای متفاوت نظامیان پاکستان و حکومت طالبان، اما عبورگاه تورخم امروز باز شده. زنان در افغانستان از مبارزه برای به دست آوردن حقشان دست بردار نیستند و ملل متحد میگوید که آنها هم نباید.
سازمان ملل متحد و جامعه مدنی حقوق بشر توجه خاص را باید داشته باشند و اینها را باید حمایت کنند.
تمدید کار کارمندان مساعد به تقاعد برای 2 سال دیگر، گزارش داریم در این مورد. در تحولات بین‌المللی ایران درخواست غرب برای خیشتنداری در قبال اسرائیل را رد کرده است و در نیمه دوم ساعت بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. سازمان جهانی صحت میگوید که در سال 2024 میلادی 11 مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان را در افغانستان ثبت کرده است. این سازمان روز دوشنبه در یک گزارش تازه خود گفته که با وجود این که در سال گذشته 6 مورد این ویروس را در افغانستان ثبت و گزارش کرده بودند، اما در سال جاری تنها در هفته گذشته 2 مورد در ولایت‌های هلمند و قندهار شناسایی شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از فائزه ابراهیمی می‌شنوید.
در حالی که روز سه‌شنبه کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در افغانستان به پایان می‌رسد، سازمان جهانی صحت یا WHO می‌گوید که در جریان 8 ماه گذشته 11 مورد پولیو را در افغانستان ثبت کردند. این سازمان روز دوشنبه 12 آگوست در یک گزارش تازه خود گفته که با وجود این که در سال 2023 6 مورد این ویروس را در افغانستان ثبت کرده، اما در سال 2024 تنها در هفته گذشته 2 مورد شناسایی شده است. بر اساس اطلاعات این سازمان، این 2 مورد در ولایت‌های هلمند و کندهار ثبت شده است. سازمان جهانی صحت در این گزارشش همچنان از ثبت موارد مثبت در پاکستان و شماره از کشورهای دیگر نیز گفته است. طبق گزارش WHO در سال 2024 میلادی 14 مورد پولیو در پاکستان، 33 مورد در یمن و 3 مورد در سومالیا گزارش شده است. این در حالی است که بر اساس آمارها قرار بود که در کمپاین 4 روزه پولیو در افغانستان 2.4 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین شوند. در همین حال شماره از خانواده های کودکانی که به پولیو مبتلا شدند میگویند که با وجود این که کودکانشان واکسین را دریافت کردند، با آن هم به این بیماری مبتلا شدند. یک باشنده ولایت کنر که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که با وجود تطبیق واکسین پولیو به دخترش قبل از 5 سالگی، او 8 ماه پیش به این بیماری مبتلا شده است. او میگوید که دخترش اکنون 10 سال است.
دهان و چشمان دخترم کج شده بود. او را به کلینیک بردیم و بعد از معاینات مشخص شد که به پولیو مبتلا است. حالا کمی بهتر شده، اما کاملا بهبود نیافته است و دهان و چشمانش هنوز هم کج است.
یک باشنده ولایت نورستان که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود میگوید که دختر 2.5 سالش 3 ماه پیش به این بیماری دچار شده است.
دخترم بیهوش شده بود، نمیتوانست حرکتش بدهد و گریه میکرد. به همین دلیل او را پیش دکتر بردیم. دکتر میگوید که نسبتا حالا کمی بهتر است.
این در حالی است که پیش از این برخی سازمان ها نگرانی خود را ابراز کرده بودند که اخراج مهاجران افغان از پاکستان به دلیل عدم دسترسی به واکسن یا انتقال ویروس ممکن است خطر ابتلا کودکان به پولیو یا فلج کودکان در افغانستان را افزایش دهد. در همین حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان در آغاز همین هفته به رسانه‌ها گفت که از آغاز سال جاری میلادی الی ماه جولای 5 کمپاین واکسین پولیو انجام شده که از این میان 2 کمپاین ملی و 3 کمپاین فرعی بوده است. پولیو یا بیماری فلج کودکان یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها راه وقایع آن تطبیق واکسین و کودکان زیر سن 5 سال است. افغانستان و پاکستان 2 کشوری‌اند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند.
کمال شاخان سعید، مسئول پیشین ارتباط محو پولیو یا فلج کودکان در افغانستان را ساعت قبل مصاحبه کردم. نخست از او پرسیدم که چی عامل باعث افزایش موارد پولیو شده است. او در پاسخ گفت:
عمده علتهای فنی هستند که کیفیت کمپین خوبتر نباشه، کمپین خوبتر تطبیق نشه و تمام اطفال رسیدگی نمیشه. وقتی که رسیدگی به تمام اطفال نباشه، ایمیونیتی گیپ یا خلای معافیت نمیمانه در جامعه، و در جامعه که خلای معافیت باشه در بین اطفال، ویروس هر وقت که به مو صحه به مو جای سرایت میکنه، اطفال مصاب به بیماری فلج اطفال میکنه.
قبل از این افزایش موارد مثبت پولیو در ولایت شرقی به ویژه در ولایت ننگرهار بیشتر دیده می شد. چرا حالا در جنوب یعنی در قندهار و هلمند آغاز شده؟
ما بیشترم چندین ما بیشترم در یک مصاحبه‌ام را شما گفته بودیم که در سال 2024 حوزه قندهار زیر خطر جدی قرار داره، چرا که در قندهار پیشتر کمپاین‌ها خانه به خانه تطبیق نمی شد. هشدار داده شده بود که اگر ویروس به حوزه قندهار سرایت بکنه بسیار زیاد زود زایش میشه و به دیگه ولایت ها سرایت میکنه.
من اتو میپرسیدم که ای سرایت امی ویروس چی گونه است؟ یعنی در انتقال از این اونایی که از پاکستان برگشتانده میشه به دوباره به افغانستان نقش داره؟
بله بله، بین افغانستان پاکستان چی زیاد است، رفت آمد مردم زیاد است و در اواخر مهاجرین افغان که در پاکستان بودن اونا با کشور خود آمدن، از پاکستان آمدن به افغانستان، اونا در جایی بودن در پاکستان که در همه جای هم موارد فلج اطفال است، ویروس فلج اطفال است، و اینا هم یک نقش دارن که ویروس از افغانستان از پاکستان به افغانستان آوردن. همین ویروس که در پاکستان است و رفت به افغانستان داره، یعنی از افغانستان ویروس انتقال شده به پاکستان. چرا مو تا وقتی که همین انتقال جریان داره بین افغانستان و پاکستان بسیار مشکل است که بیماری فلج اطفال
برخی از خانواده ها اتو ادعا میکنن که گویا کودکانشان واکسین هم شده اما به این بیماری مبتلا شده. این چی گونه است کمال شاه خان؟
در طول تاریخ هیچ وقت بیماری محو نشده. در همون جایا اگر اطفال در بین کمپاینا در یک یا دو یا سه کمپاینا از واکسین باز مانه، اونا چند شخص مصاب به بیماری شده. بطر مثال در افغانستان کمپاین ها هر ما تطبیق میشه. یک تیف لفت در مای جنوری فبروری مارش و اپریل واکسین گرفته، در می جون جولای نگرفته، در اگست و مبتلا به بیماری شده. اما خلای معافیت که با وجود می بامی اساس اطفال مصاب به این بیماری میشه.
در افغانستان چی باید بکنن که واردش کاهش بیافه؟
در افغانستان عمدترین چیزی است که بین ارگانهای که دخیل در برنامه فلج اطفال هستند، به مهمی فلج اطفال هستند، اونا باید در بین خود باید یک خوب همانگی داشته باشند. دیگه ما در افغانستان این برنامه نیاز به یک استراتژی و پالیسی های جدید داره که امو حالت فعلی باید در نظر گرفته شود و دیگه تا وقتی که روتین ایمونایزیشن قوی نشود، مردم اطفال خود را به مراکز صحی نبره، به امو دیگه واکسینا محو فلج اطفال هم بسیار مشکل است افغانستان.
کمال شاه خان سعید مسئول پیشین ارتباط محو پولیو یا فلج کودکان در افغانستان بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
54 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. در نتیجه درگیری های دیروز دوشنبه بین نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی، دروازه تورخم برای رفت آمد مسدود شده بود. برخی از باشندگان مناطق نزدیک به تورخم به رادیو آزادی میگویند که وضعیت در این منطقه هنوز به حالت عادی باز نگشته است. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در این درگیری 3 فرد ملکی کشته و شمار نیز زخم برداشتند. در مورد تلفات طرف پاکستانی هنوز هیچ اطلاعی منتشر نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از پایان درگیری شب گذشته میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه غورکی نزدیک تورخم، باشندگان محل میگویند که وضعیت هنوز به حالت عادی برنگشته و نگرانی از احتمال آغاز دوباره درگیری ها وجود دارد. آنان میگویند که در اثر این درگیری دروازه تورخم بر روی رفت آمد بسته شده است. یکی از باشندگان منطقه غورکی در نزدیکی خط دیورند که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود گفت:
در حال حاضر مرز بسته است و هیچ رفت و آمد صورت نمیگیرد. سیستم ترانسپورت و موترها نیز متوقف شدند و دکانهای شهرک تورخم بستند. وضعیت بسیار اضطراری است. دیروز از عصر که درگیری آغاز شد تا ساعت یک شب ادامه داشت. اکنون نمیتوانیم بگوییم که درگیری به پایان رسیده است، زیرا تا کنون هیچ خبری از دو طرف در دست نیست.
فرمانشاه یکی از باشندگان تورخم میگوید که او و تمام خانواده هایی که در این منطقه زندگی میکردند مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
تمام مردم و خانواده من نیز از منطقه بیرون شده بودند و تنها من در خانه مانده بودم. اکنون برخی از اعضای خانواده هم دوباره بازگشتند، اما هنوز دروازه تورخم باز نشده و احتمال ادامه درگیری ها وجود دارد، زیرا مردم هنوز به طور کامل در جمع نشدند.
وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که در این درگیری نیروهای پاکستانی خانه های غیر نظامیان را از آن سوی خط دیورند هدف قرار دادند که منجر به کشته شدن 3 تن شده است. در اعلامیه که از سوی دفتر والی حکومت طالبان در ننگرهار منتشر شده، تعداد کشته شدگان 2 نفر ذکر شده و همچنین گفته شده که در نتیجه این درگیری 3 تن دیگر زخم برداشتند. باشندگان محل در مورد تلفات گفتند که 3 عضو از یک خانواده به شمول 1 زن و 2 کودک کشته شده و یکی دیگر از اعضای این خانواده به شدت زخمی شده است. در اعلامیه دفتر والی ننگرهار همچنان آمده که درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان در منطقه غورکی پوستهشان را وسعت می‌دادند و سوی پاکستان بر آنان فایر شد که آنان نیز هم پاسخ متقابل دادند. در اعلامیه آمده که در نتیجه این درگیری 700 خانواده بیجا شدند و برای رسیدگی به وضعیت این خانواده‌ها با مسئولان سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی نشست نیز برگزار شده است. طرف پاکستان تا اکنون به طور رسمی در مورد این درگیری چیزی نگفته، اما برخی منابع پاکستانی در تورخم به صدای آمریکا وقوع این درگیری را تایید کرده و افزودند که این درگیری تلفات جانی نیز بر جا گذاشته، اما شمار دقیق تلفات مشخص نشده است. درگیری‌های اخیر در تورخم در حال به وقوع پیوسته که روز دوشنبه تحسن تجار و رانندگان برخلاف اسناد ورود موقت برای لاری‌های تجاری بین افغانستان و پاکستان ادامه داشت. پس از بازگشت طالبان به قدرت در 3 سال گذشته، از گاه درگیری ها بین نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند رخ داده که علاوه بر تلفات جانی باعث بسته شدن دروازه تورخم به مدت چندین روز نیست شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال از تحولات منطقه. ایران درخواست غرب برای خیشتنداری در قبال اسرائیل را رد کرده. بریتانیا، آلمان و فرانسه از تهران خواستند که از تهدید اسرائیل دست بکشد و از عواقب گسترش جنگ در منطقه هشدار دادند. اما ایران با واکنش شدید در مقابل این درخواست گفته که برای دفاع از امنیت و حاکمیت خود مصمم است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران درخواست فرانسه، آلمان و بریتانیا برای خیشتنداری در قبال اسرائیل را بدون منطق سیاسی و مغایر با اصول حقوق بین الملل خوانده رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که اعلامیه این 3 کشور به گفته وی به صورت وقیحانه از جمهوری اسلامی ایران در برابر اسرائیل که به حاکمیت و تمامیت ایران تجاوز کرده درخواست خیشتنداری کرده است. ناصر کنعانی ادعا کرد که چنین درخواست‌ها به گفته وی فاقد منطق سیاسی بوده و کاملا مغایر با اصول و قواعد حقوق بین الملل و مطالبه به گفته وی زیاده خواهانه است. جمهوری اسلامی ایران ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را که به تاریخ 10 اسد پس از شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید مسعود پزشکیان در اقامتگاهش در شمال تهران کشته شد به اسرائیل نسبت داده و علی خامنه‌ای رهبر ایران وعده خونخواهی کرده است. اتحادیه اروپا و آمریکا گروه افراطی حماس را یک سازمان تروریستی می‌شناسند. سخنان کنانی واکنش به بیانیه است که روز دوشنبه رهبران فرانسه، آلمان و برتانیه تای آن ایران را به خودداری از گسترش بحران فرا خواندند. چند ساعت بعد از نشر این بیانیه، سران سه قدرت اروپایی همراه با رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم ایتالیا در اعلامیه دیگر تهران را فرا خواندند که از تهدید اسرائیل دست بردارد و بر حمایت دولت‌های خود از اسرائیل تاکید کردند. اولاف شولز صدر اعظم آلمان و کیر ستارمر صدر اعظم برتانیا نیز روز دوشنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بر لزوم جلوگیری از وقوع جنگ منطقه‌ای که عواقب آن برای ایران نیز زیانبار خواهد بود تاکید کردند. دفتر صدر اعظم برتانیا گفت که ستارمر از رئیس جمهور پزشکیان خواستار شد تا از پلان حمله به اسرائیل دست بکشد و گفت که جنگ به نفع هیچ کسی نیست. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران بعد از این مکالمه تلفنی از قول رئیس جمهور پزشکیان منتشر ساخت که گفته است جنگ در هر نقطه جهان به نفع هیچ کسی نیست، اما کشورها حق دارند که به گفته وی متجاوز را تنبیه کنند. تقریبا همزمان با ترور هنیه در تهران، فؤاد شکر قماندان ارشد حزب الله لبنان نیز در حمله اردوی اسرائیل در بیروت کشته شد و حزب الله نیز وعده انجام عملیات گسترده و مؤثر علیه اسرائیل را داده است. اسرائیل بدون پذیرش مسئولیت در عملیات کشتن هنیه خود را در دو هفته اخیر برای مقابله با حمله احتمالی ایران آماده کرده و با قبول مسئولیت در کشتن فؤاد شکر به حزب الله از عواقب حمله گسترده در اسرائیل هشدار داده است. آمریکا در جریان این بحران در دو هفته اخیر تجهیزات نظامی بیشتر به شمول کشتی‌های جنگی تحت البحری با توان اتمی و طیاره‌های جنگی پیشرفته نو F-22 در پایگاه‌های خود در کشورهای مختلف منطقه جابجا کرده است. واشنگتن بر دفاع از اسرائیل در برابر هر نوع حمله احتمالی ایران تاکید کرده و به تهران هشدار داده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد می گوید که به همکاری خود با زنان و دختران افغان برای آزادی و احاده حقوق آنها ادامه می دهد. این اداره دیروز دوشنبه با نشر گزارش گفته که زنان افغان از تلاش برای احاده حقوقشان دست بر نداشتند و سازمان ملل متحد نیز با همکاری با زنان و دختران افغان برای آزادی و حقوق آنها ادامه می دهد. از سوی هم شماری از زنان و فعالان حقوق زن در افغانستان با تاکید بر تامین حقوق اساسیشان می گویند که با تلاش ها در این راستا ادامه می دهند. سهل لیوال در این باره جزئیات بیشتر دارد.
در آستانه تکمیل شدن 3 سال از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد UN Women میگوید که زنان در افغانستان در 3 سال گذشته از تلاش برای اعاده حقوقشان دست بر نداشتند. UN Women بروز دوشنبه 12 اگست با نشر گزارش گفته که این اداره به همکاری خود با زنان و دختران افغان برای آزادی و اعاده حقوق آنان ادامه می‌دهد. این اداره تاکید کرده که زنان افغان می‌خواهند در کنار مردان کار کنند. آنها خواهان حق تصمیم گیری نه تنها در داخل خانه بلکه در دولت و فضاهای دیگر هستند و آنها به دنبال آموزش و حقوق خود هستند. اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد با اشاره به ممنوعیت دختران بالاتر از صنف 6 محدودیت کار زنان و منع سفر بدون محرم آنان گفته که دستورات محدود کننده طالبان منجر به محرومیت 1.1 میلیون دختر در سن مکتب از آموزش شده و اشتغال زنان در مقایسه با مردان را به طور نامتناسب کاهش داده است. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان گفته که 8% از پاسخ دهندگان به یک نظرسنجی در سال 2023 گفتند که حداقل یک زن یا دختر را می شناسند که از اگست 2021 اقدام به خودکشی کرده است. با اشاره به محدود شدن زنان در خانه آمده که 18% از زنان گزارش دادند که در 3 ماه بین ماهای اگست و اکتبر سال گذشته جز اعضای اصلی خانوادهشان با سایر زنان ملاقات نکرده بودند. در این حال یکی از زنان افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخست‌نامش در گزارش گرفته شود برای رادیو آزادی در این مورد گفت:
3 سال میگذرند که اینها به سرنوشت هستند. در خانمایی که مثلا تحصیل میکردن پنتون بودن
و تو از مکتبشون. حق مسلمه همه دخترای افغانستان خانمایی هستند که باید دولت در جامعه سهم فعال داشته باشند، از حق حقوق اساسی از آنها باید محروم نشوند، اما باید در این قسمت سازمان ملل متحد و جامعه مدنی حقوق بشر توجه خاص را باید داشته باشند و اینها را باید حمایت کنند.
از سوی هم حمیرا فرهنگیار از فعالان حقوق بشر و زنان میگوید زنان افغانستان در 3 سال گذشته با وجود مشکلات فراگیر بدون غفلت به مبارزاتشان به طریقه های مختلف ادامه دادند. او به رادیو آزادی گفت:
مبارزه ما زنان افغانستان واحد و دارای یک هدف است. هدف واحد ما همان بخشودن در روزهای مکاتب برای دختران سرزمین، رفتن زنها دوباره در کار و مدغم ساختن زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور میباشد. ما زنان افغانستان الی اعاده حقوق خود از مبارزه دست بر نمی‌داریم و ما به راه خود ادامه می‌دهیم الی پیروزی.
حکومت طالبان با آنکه ادعا می‌کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، اما در 3 سال گذشته از آگوست 2021 تا کنون رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و تحصیل آنان در پوهنتون را منع قرار داده و همچنان کار زنان در بسیاری اداره‌های دولتی، تمامی اداره‌های غیر دولتی و فعالیت آنان در آرایشگاه‌ها را ممنوع قرار داده است. طالبان همچنان زنان را از رفتن به تفریحگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، حمام‌های عمومی زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کرده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. حکومت طالبان میگوید که مدت کار کارمندان سوق شده به تقاعد را که توانایی کار را داشته باشند برای 2 سال دیگر تمدید کرده است. کارمندان سوق شده به تقاعد میگویند میخواهند که به کارشان ادامه بدهند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
حکومت طالبان میگوید که مدت خدمت استادان نهادهای آموزشی و تحصیلی و کارمندان سایر اداره های مسلکی و تخصصی و تکنیکی که به تقاعد سوق شده اند یا میشوند با داشتن توانایی جسمی و روحی برای 2 سال تمدید می شود. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان ناوقت روز دوشنبه 12 آگوست با نشر این خبر در صفحه یک سیاسی تر سابق خود گزارش داده که این تصمیم مسئول کمیسیون تشکیلات و تنظیم معاشات حکومت طالبان بر اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و هدایت مقام ریاست الوزرای حکومت طالبان اتخاذ شده است. در خبر گفته شده که این تصمیم از اول ماه حمل سال 1403 هجری شمسی قابل تطبیق است. این در حال است که برخی از کارمندان اداره های دولتی به شمول نهادهای آموزشی که در وضعیت بد اقتصادی زندگی می کنند با اشاره به عدم پرداخت حقوق تقاعد از سوی حکومت ادعا می کنند که توانایی کار را دارند و نمی خواهند خانه نشین شوند. یلدا آموزگار یکی از مکاتب شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
ما نمی خواهیم تقاعد کنیم برای اینکه ما تمام مسئولیت خانه به دوش ما است و خانه ما کرایه است و از اقتصاد ما بسیار خراب است. توانمندی کار دارم شکر منتها بر ما تقاعد نتا حقوق تقاعد بروا نمیتا دیگه دولت در باره ما یک تصمیم بگیره. اگر حقوق تقاعد بمیتا تقاعد بتا در غیر از او و خودم توانمندی کار دارم.
حکومت طالبان در حال از تمدید مدت کار کارمندانی که با تقاعد سوق شده یا میشوند خبر میدهد که برخی از متقاعدین خواهان پرداخت حقوق 3 سالشان از سوی حکومت هستند. رحمان الله یکی از متقاعدین در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
تقریبا 3 سال میشود که از حقوقی متقاعدین اجرا نشده. ما دیگه با ایواشا و ایباتا کدام چیزی مدرک دیگه نداریم. فرف و ظرف و سامانالاتی خانه کی بود و را سودا نمودیم و فعلا خودیم مریض هستیم. تداوی به تداوی ضرورت داریم و فامیل داریم و ایشی و ایباتای فامیل و پول ضرورت داریم. و
نامان یک متقاعد دیگر نیز مشکل مشابه را مطرح می کند:
حقوق ما پرداخته نشده، به بیماری های مختلف مانند شکر، روماتیسم عضلی و مفصلی و دیسک کمر مبتلا هستم. نه مصارف تداوی و نه مصارف یومی زندگی خود را تامین کرده می تانم. موی سفید هستم، قوت فیزیکی هم ندارم که بیرون بتانم کار بکنم.
این در حال است که حکومت طالبان اخیراً نظام بازنشستگی را لغو کرده است. ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمان به وزارت مالیه حکومت طالبان دستور داده بود که از این پس از معاشات کارمندان ملکی و نظامی برای حقوق تقاعد پول کسر نکند. در این فرمان گفته شده بود که وضع پول از معاشات کارمندان ملکی و نظامی از ماه عمل سال 1403 متوقف شود. هرچند انجمن متقاعدین افغانستان میگوید آمار دقیق از تعداد زنان متقاعد در دست نیست، اما با اساس معلومات این انجمن طبق گزارش سال 1401 حکومت طالبان